درود بر شما به برنامه اقتصاد آزاد خوش آمدید. در محضر آقای دکتر موسی غنی نژاد هستیم و بحث راجع به جدال روش ها رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. میخواستم خواهش کنم که در ابتدای این قسمت برگردیم و یه مقداری بیشتر راجع به مکتب تاریخگرای آلمانی و خواستگاه اون و کیفیت و طبیعتش توضیح بفرمید.
ببینید، من جلسه قبل فکر کنم بحث کردم که منگر نقدش به مکتب تاریخی آلمان بیشتر ناظر به این هست که از واقعیت‌های جزئی نمیشه علم استنتاج کرد. دانش علمی دانشی نیست که بشه با استقرا، با مشاهده استقرایی، با مشاهده جزئیات بهش رسید. بنابراین میره روی تئوری پردازی یا نظریه پردازی. نظریه پردازی راجع به چی؟ راجع به ماهیت انسان، ماهیت که پشت پدیدارهای انسانی، پدیدارهای اجتماعی هست. که اونجا موضوعش هم میشه موضوع انسان به عنوان مفهوم کلی یا انسان در مقام صورت پدیداری کلی، اصطلاح اگر خود منگر رو به کار ببریم، در مقابل رویکرد تاریخی آلمانی ها که رویکرد استنتاج علم یا رویکرد علمی رو تنها منحصر به مشاهده واقعیت‌های جزئی که در به صورت زمانی مکانی اتفاق می‌افته می‌دونستان.
درست.
در حالی که بحث رویکرد منگر کاملا متفاوت از اون هست. حالا اینجا در حقیقت بهتره ما اشاره بکنیم که خب مشکل مکتب تاریخی چی بود؟ اونها چه ایرادی به انگلیسی و به قول خودشون تئوری لیبرال انگلیسی یا تئوری اقتصاد سیاسی انگلیسی که بعد بعضی وقتها منچستریزم بهش میگفتن وارد میکردن؟ من یه تمایز قائل شدم بین اون بنیانگذاران مکتب تاریخی آلمان مثل ویلهلم روشر و شمالر، گوستاف شمالر. گوستاف شمالر یه آدم ایدئولوژیک سیاسی بود، آدم خیلی علمی نبود و بحث‌هایی که راجع به رویکرد تاریخی میکنه و نقد میکنه در واقع اقتصاد سیاسی کلاسیک رو متأثر از اون رویکردش هست. در حقیقت اگر بخوایم که چارچوب فکری شمالر رو روشن بکنیم که چیه، خودش هم توضیح داده، میگه که من مخالف دو اندیشه جدیدی هستم که نتیجه روشنگریه، انلایتمنت به اصطلاح، عصر روشنایی، لومیر به اصطلاح، به قول فرانسوی. میگه اون دوتا پدیده یا دوتا جریان فکری ناشی از عصر روشنگری، یکی لیبرالیزمه، یکی کمونیزمه. لیبرالیزم و کمونیزم یا مارکسیزم بگیم. این هر دو را نقد میکنه و نقدش این است که خیلی هم جالبه، میگه که این دوتا رویکردهای ایدئولوژیکن، رویکردهای واقع بینانه نیستن، رویکردهای آرمانگرایانه هستن. و میگه جالبه، میگه توضیحش مثلا در مورد لیبرالیزم میگه که لیبرالیزم ایدئولوژیه اشراف و ثروتمندها و به قول ماها امروزی ها مرفهین بیدرده. کمونیسم ایدئولوژی طبقه کارگر و محرومین هست، ستم دیدگان هست و هر دوش غلطه و هر دوش غیر علمیه. علم چی هست؟ علم این هست که این رویکردهای آرمانگرایانه و ایدئولوژی که بذاره کنار، با اون چیزی که در واقعیت عالم بیرون اتفاق میفته، یعنی واقعیت‌های جزئی، واقعیت‌هایی که مکانی و زمانی هستند توجه بکنه و اونها رو توضیح بده و دقت در اونها، تئوری پردازی درباره اونها میشه موضوع علم. این اتفاقا جالبه که این تفکر امروز هم عروس طرفدارانی داره. ببینید شمالر داره اینا میگه و امروز هم ما میدونیم که من میبینم بعضی حتی اقتصاددانهای جوان ما که میگن که آها عصر مکتب ها و اینها گذشته، به واقعیت ها توجه کنیم. واقعیت هم که میگم واقعیت های تجربی و جزئیه دیگه، اون دقیقا. چیزی که در واقع بیرون اتفاق میفته. اینا فکر نمی کنن که هر مشاهده مسبوق به تئوریه. چی نگاه کنی؟ این تئوری اینو دیگه پوپر توضیح داده دیگه، من در اون بحث اول روش شناسی هم از منظر پوپر توضیح دادم که هر مشاهده مسبوق به تئوریه. خب بنابراین شما بدون تئوری نمیتونید بگید که من دارم بررسی کنیم آقا ایدئولوژی ها و نمیدونم مکتب ها رو بذاریم کنار و اون چه که هست به اون توجه کنیم، از اون علم استخراج کنیم. از اون نمیشه علم استخراج کرد و اون تمنای محال شمالر این بود و منگر میخواست اینو نشون بده که تو نمیتونی این کار رو بکنی. این به لحاظ منطقی و روش شناختی غلطه. واقعیت های جزئی تن به استنتاج علمی، تن به روی کرده علمی نمیده، چون روی کرده علمی، روی کرده نظری با مشاهده واقعیت های جزئی امکان پذیر نیست. با مشاهده واقعیت های جزئی شما حتی اکثر میتونید استقرا بکنید. استقرا هم مبنای علم نمیتونه باشه، میتونه قابل استفاده باشه ولی مبنای علم نمیتونه باشه. و جالب است که الان مثلا توی علم اقتصاد هم خود اقتصاددان‌هایی هم که خیلی طرفدار پوزیتیویسم و نمیدونم همین مشاهدات، حرکت از مشاهدات هستن، اینو قبول دارن ولی در عمل رعایت نمی کنن. اینو قبول دارن که آقا با استقرا، با پیدا کردن همبستگی ها الزاماً به علم نمیتونه برسی، الزاماً به علیت نمیتونه برسی.
درست. چه بسا به بیراهه میتونی بری.
بله همینطوری که شده دیگه. منگر میگه که علم موضوع علیت هست. پدیدارها رو میخوایم باید توضیح بدیم علت چیه، چرا اتفاق بیفته و چرا اونگونه اتفاق افتاده. این میشه علم. ولی با مشاهده واقعیت های جزئی و استقرای اونها نمیشه همچه کاری کرد، چون یه واقعیت جزئی، واقعیت انزمامی بی نهایت عامل روش تأثیر گذار هستن، شما نمیتونید از اون علیت استخراج بکنید، استنتاج بکنید. بنابراین بخواد یه بحث تعلیلی بکنید، بحث توضیحی بکنید، باید برید در عرصه نظریه پردازی، تئوری یا اون چیزی که در رویکرد مدرن بهش میگیم نظریه فرضی استنتاجی، فرضیه استنتاجی. خب که شما بر مبنای تئوری پردازی اون وقت میرید سراغ واقعیت‌های انزمامی و جزئی و اونا رو توضیح میدید. حالا انتقاد شمالر منتها این بود که میگفت که اون روشنگری رو در حقیقت زیر سوال می بود. می گفت روشنگری ادعاهای بزرگ مطرح کرده که نمیدونم سنت و تاریخ و اینا رو باید گذاشت کنار، واقعیت های همه شمول وجود داره، ارزش های همه شمول وجود داره و اونها رو باید ملاک قرار بدیم. شمالر این رد می کرد و می گفت که نه، هر جامعه، هر واقعیتی زمانی و مکانی هست، در زمان و مکان اتفاق میفته و به اونها اگر توجه نکنیم از علم دور شدیم. اینه که رویکرد شمالر رو میتونیم بگیم که رویکرد مخالف عصر روشنگری، مخالف عقل گرایی و راسیونالیسم روشنگری هست و به نوعی میتونیم بگیم که در چارچوب اون رومانتیزم ناسیونالیزم رومانتیک معنی داره یا اصلا به طور کلی‌تر بگیم رومانتیسیزم معنی داره. نهضت رومانتیک که در آلمان در قرن 19 هم اتفاق میفته بیشتر عرصه هنر، در عرصه ادبیات و هنر، که انتقاد در حقیقت از عقل‌گرایی و انتقاد از روشنگری هست که فیلسوفایی هم در خودش میپرواره که یکی از مهمترینشون نیچه هست، فریدریش نیچه. شمله در حقیقت در این چارچوب داره نقد میکنه اقتصاد سیاسی کلاسیک رو، از یه طرف که لیبرالیسم میگه هست و از طرف دیگه کمونیسم یا رویکرد مارکسیستی رو که هر طور ایدئولوژیک میدونه. خب اشکال منتها اساسی شمالر این هست که به ماهیت بحث‌های علمی توجهی نداره، به بحث‌های روش‌شناسی توجهی نداره و یک شکاف بزرگی بین این و شما و منگر هست، شمالر و منگر هست، این پر نشدنیه. اینها در دو دنیا متفاوت حرف میزنند. این است که هیچ وقت به توافق نمیتونستن برسن. اینه که از طرف منگر مثلا روی کرده منگری میرسه به این که دیگه اون چیزهایی که تو داری میگی حرفهای مسخره و بی سر و تهه، از طرف اون هم میگه که تو جاسوسه نمیدونم
انگلیسا
و نمیدونم ستون پنجم لیبرالیسم انگلیسی هستی و خیانت با آلمان این حرفها، و دیگه نتیجهش اینه که اون شکاف به تخاصمه دیگه. آره. اینه که اونجا به اصطلاح جدال روشها اینطوری به پایان میرسه، یعنی با عدم تفاهم به پایان میرسه. بعدتر یه عده البته تلاش میکنن که اینا رو به هم نزدیک بکنن، بگن که نه اینقدر هم که اینا به هم انتقاد میکردن از هم دور نبودن و هیچ چیزا، یه حد وسط رو بگیرن. این رو به ویژه بد نیست بهش اشاره بکنم که در انگلستان اتفاق میفته و این یه پایه میشه برای بحث‌های روش‌شناسی بعدی که منحرف میشه اتفاقا. این رو من بد نیست اشاره بکنم که در انگلستان اواخر قرن 19 هم اوایل قرن 20 هم یک نهضت تاریخی‌گری به وجود میاد، منتها به اندازه آلمان معروف نمیشه. اون نگاه تاریخی‌گری تقریبا همون انتقادهای شمالر رو به نظری بودنش و غیر واقعی بودن تئوری پردازی اقتصاد نظری مربوط می شده. اونها هم نقد می کردن که آقا این حرفات برید از واقعیت، خیلی نظریه پردازی انتزاعی، کلیاتی که واقعیت های جزئی و تاریخی و زمانی و مکانی رو نمی تونه توضیح بده، و نقد می کردن. این شکاف بین اقتصاددان های تاریخی گرا و ادامه دهنده های کلاسیک ها که اواخر قرن 19 هم دیگه میشن نئوکلاسیک ها، کلاسیک ها و مارژینالیست ها، کسایی مثل جان نویل کینز، پدر جان مینارد کینز رو که اون اقتصاددان خودش معروف و بزرگی در کمبریج بوده، وادار به این میکنه که یک کتابی راجع به روش شناسی بنویسه که در حقیقت به زعم خودش آشتی بده این مکتب تاریخی رو و مکتب کلاسیک رو، یا مکتب مارژینالیستی و نئوکلاسیک رو و مکتب تاریخی رو. که تلاش‌های نویل کینز بیشتر ارجاع میده به آدام اسمیت، که میگه آدام اسمیت هم روش‌های تاریخی رو خیلی به کار برده، به تاریخ اقتصادی خیلی علاقمند بوده، به نهادها اهمیت میداده، اینطوری نیست که فقط نظریه پردازی کرده باشه. بنابراین دعوایی که بین تاریخی کرده ها رو کرده تاریخی و رو کرده نظری و اقتصاد کلاسیک مارژینالیسم هست، شکاف پر نشدنی نیست، اینا میشه به هم نزدیک کرد. به ویژه این که مثلا حالا اینم بد نیست اشاره بکنم که شمولر هم میگفت که استقرا و قیاس مثل دو پای انسان هستن که باش راه میدن، پای چپ و راسته، و اینا از هم جدا پذیر نیستن، ولی در عمل اون البته قیاس رو تابعی از استقرا میکرد. نویل کینز هم تقریبا در همین حرف رو میزنه، میگه که هم استقرا لازمه هم قیاس لازمه، نه سیخ به سوزه نه کباب، نه همه چی میشه هم آشتی داده و اینها. نمونه این نویل کینز و روی کردش در حقیقت میتونیم بگیم که مارشال هست، آلفرد مارشال هست. در واقع اون توجیه کننده نویل کینز اون روی کرده مارشالیه که خیلی معروف میشه در کمبریج و در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به عنوان یکی از مهمترین نمونه های اقتصاد جدید، اقتصاد مارژینالیستی یا نو کلاسیک. منتها دقت کنید که اینا چی رو با چی آشتی میدن. این آشتی دادن میخوام بگم که اگر صرفا به قصد اینکه همکارای آکادمیک رو به هم نزدیک کنه باشه، رفیق بازی، حرف جدی علمی نیست. نویل کینز در حقیقت همچه کاری میخواد بکنه و این نتیجه نمیتونه برسه.
به این معنی اگر منگر مثلا این حرف رو 20-30 سال زودتر در وقتی که جدال روش ها داشت آغاز میشد، اگر اون موقع این حرف رو زده بود، احتمال نداشت که منگر هم همدلی کنه، بگی که
با کی؟
با این حرفایی که نویل کینز بعد میزنه. به نظر میرسه که
نه، نویل کینز نمیتونه چیز منگر اصلا. منگر آدم خیلی اصولگرایی.
شمولر رو عرض نمی کنم، یعنی همونطور که فرمودی منگر بعدون با روشر به نظر میرسه که از سر همدلی برمیگرده.
بله بله، ببینید منگر مشکلش این بود که منگر رو نفهمیدن چی میگه.
درست.
منگر اصلا نه رویکرد تاریخی رو رد میکرد، منتها التقاطی نبود منگر. میخوام اینو بگم،
آها، در اینجا
این رویکرد نویل کینز و رویکرد مارشال التقاطیه. الان توضیح میدم یعنی چی.
درست.
منگر التقاطی نبود. منگر میگفت در نظریه پردازی اقتصادی واقعیت های تاریخی جغرافیایی نقشی ندار.
بله.
تئوری پردازی نظری میتونه باشه.
بله.
و بر مبنای فرضیات یا اکسیوم ها، اون اکسیومش اکسیوم انسان و کنش انسان. خب
درست.
اما نویل کینز نه، بیاد اون کرده التقاطی میگه آشتی میخوام بدم. چی آشتی بدی؟ با چی آشتی بدی؟ بده این مثالش رو بزنم باید روشن بشه، چون امروز هم گرفتارش هستی. این بحث هایی که بعد میکنم بحث هایی فقط تاریخ نیست،
بحث های زیادی
بحث های بالا امروزه. تخوام بگم ببینید مارشال چی کار میکنه. مارشال یکی از مهمترین یا بگیم در واقع نخستین کسیه که یک توضیح گرافیکی خیلی جذابی از بحث قیمت عرضه و تقاضا میده. که به قیچی مارشال معروفه دیگه، عرضه و تقاضا، منحنی عرضه و تقاضا، این توضیح گرافیکی خیلی جذابی.
بله.
خب اینو دقت بکنید که این توضیح گرافیکی چه معنایی داره که انقدر ما در اقتصاد بهش ارجاع میدیم ولی خیلی بهش دقت نمی کنیم که چه تناقضی توش هست. خب این برمیگرده به همین بحث التقاط. ببینید مارژینالیستا چی میگن؟ مارژینالیست هایی مثل منگر و بومباوک مثلا خیلی سریع هم. بومباوک میگه که تقاضا، علم اقتصاد نشون میده که تقاضا ناشی از ارزش ذهنیه.
درست.
هزینه، ارزش، عرضه. عرضه هم مربوط به ارزش ذهنی.
درست.
عرضه هم ناشی از همون تئوری ارزش مارژینالیستیه. خب حالا بیایم مارشال. مارشال چیکار میکنه؟ مارشال میگه که تقاضا، بله تقاضا هم با نظریه مارژینالیستی درست، ارزش ذهنی، اونم توضیح میدیم کتاب های شما اقتصاد خرد یک رو نگاه بکنید، مقدمات علم اقتصاد رو نگاه بکنید، همین رو توضیح میدهید با نظریه مارجینالیستی. تقاضا رو توضیح میدهید، عرضه چی؟ عرضه از دیدگاه چیز مارشال عرضه مفهوم کاملا ریکاردویه. خب ریکاردو که ارزش مطلق قرار قائل به
بالاخره ما
بله این التقاط، بالاخره ما ارزش رو، ارزش ریکاردوی رو قبول داریم یا نداریم، تئوری ارزش ریکاردوی رو قبول داریم یا نداریم. اگر قبول نداریم، اون منحنی ارزه ما نمیتونه منحنی ارزه ریکاردوی باشه، مبتنی بر هزینه باشه، هزینه به معنای ریکاردوی باشه.
درست
میدونید، مبتنی باید بر مبنای هزینه، هم اگر بخواید توضیح بدیم هزینه فرصت باشه، نه هزینه های صورت گرفته در جامعه. میدونید این التقاط تا حالا همین ادامه پیدا کرده این داستان، این یه تناقض است. بخاطر این بحثا رو من مطرح میکنم. میدونید شما به آموزش میدید به دانشجوهای اقتصاد
از روز اول،
از روز اول تقاضا، نظریه مارجینالیستی، عرضه، عرضه یه چیز عینیه، تقاضا یه چیز ذهنیه، پدیده ذهنی، عرضه خب که نمیشه که، دو تا متناقضن. خب این ریشش تو توی مارشال هست، این اینجا ادامه پیدا میکنه، اون دیدگاه التقاطیه در حقیقت. درست شد؟ این دیدگاه التقاطی برمیگرده به چی؟ به این که توی اون سنت ریکاردویی توی انگلستان، توی کمبریج که مارشال و بعد هم کینز، هم پدر و هم پسر به نوعی طرفدارش هستند، ادامه سنت ریکاردویی. خب بالاخره باید ریکاردو رو کنار میذاریم یا نمیذاریم؟
همین دریافت
نظریه ارزشش رو بگم، ریکاردو اقتصاددان بزرگه. من قبلا هم اشاره کردم که اون نظریه هزینه نسبیش، مزیت نسبیش فوق‌العاده مهمه.
البته.
ولی در مورد ارزش دیدگاهش کاملا دیدگاه نادرستیه به لحاظ علمی. خب اینو ما خودمون هنوز رها نکردیم از این، و به دانشجوها آموزش میدیم که خب تقاضا امر ذهنیه ولی ارزه امر عینیه. خب من میشه این
پس انقلاب مارجینال وقتی اتفاق میفته، بذارید اینجوری عرض کنم که دریافت کینز پدر، دریافت مارشال از نظر روش شناختی اونها چه بوده؟ یعنی به هر حال بالاخره طرفدار، یعنی پسا مارجینال، پسا انقلاب مارجینالی بودند یا نبودند، اون رو درک کرده بودند یا نکرده بودند، طرفدارش بودند یا نبودند، از روش شناسی خودشون چطوری این موضوع رو توجیه می‌کرد؟ چون این تناقض کوچکی نیست.
بله تناقض بزرگی که ادامه پیدا کرده دیگه، ادامه پیدا کرده. یعنی تمام نتایج لازم از نظریه ارزش ذهنی رو سنت ریکاردویی که در انگلستان بوده با مارشال و بعدتر ادامه پیدا کرده تو خیلی از نو کلاسیک ها، نتونستن از خودشون از اون رها کنن.
من میخوام نتیجه بگیرم که اگر این طوره، به نظر میرسه که انقلاب مارجینال اتفاق نیفتاده یا موفق نبوده و شکست خورده. شاید
چرا اتفاق افتاده، ببینید اتفاق افتاده و نتایج خوبی هم داشته و علم اقتصاد امروزی هم
وامدارش،
اصلا بیشتر مدیون اون هستیه. نظریه ارزش بنیاد اصلی علم اقتصاد امروزی هم تشکیل میده علارغم تناقضهایی که توش هست.
پس یه حلقه رو اینجا ما پیدا نمی‌کنیم.
ببینید یه حلقه اینجوری بگم توضیح بدم، یه جریان دیگری هم غیر از یه مارجینالیسم انگلیسی، یک مارجینالیسم فرانسوی سوئیسی والراس هم داریم.
درست.
والراس میاد روی چی بحث میکنه؟ روی بحث تعادل و ریاضی کردن نظریه پردازی اقتصادی که همون زمان منگر باش مخالف بوده و نامه‌ای که به والراس مینویسه میگه که اون راهی که تو میده اشتباه، تمنای ریاضی کردن علم اقتصاد اشتباهه. و اون نامه خیلی جالبی هم هست، نامه رو به زبان فرانسه نوشته برای چیز.
عجب.
بله، به والراس اونجا توضیح میده، میگه که تو راجع به کالاها و خدمات که وقتی حرف میزنی میگی که اینا قیمت تعادلی، اینها رو حرف میزنی و محاسبه میکنی و میخوای توی مدل ریاضیش در بیاری مدل تعادل عمومی، اینها اینا باید دقت بکنی که اون تعادل در بازار بین کالاها بی‌معنیه. چرا؟ قیمت بازار انعکاس دهنده ارزش‌های ذهنیه.
درست.
قیمت بازار نشون دهنده یک واقعیت درون کالا و خدمت نیست. درون کالا و خدمت چیزی وجود نداره که بگیم ارزش باشه. اون میشه ارزش مطلق ریکاردویی.
دقیقاً.
او که مارجینالیسم رو رد کرده. منگل میگه خودت هم اون رو رد کردی که. والراس خودش یکی از تئوری پردازان مارجینالیسم دیگه. میگه بنابراین تو بحث تعادل که داری میری دنبالش به صورت مدل ریاضی درش بیاری، این مسیر اشتباه میدی. در حوزه ارزش ذهنی شما نمیتونید کاربرد ریاضی مثل اون کاری که در فیزیک میکنید انجام بدید، چون اون مقادیری که دارید محاسبه میکنید، اون کمیت هایی که دارید راجبش حرف میزنید، این کمیت ها متعلق به اون کالاها نیستن، متعلق به انسان هایی هستن که بیرون رو ارزش گذاری میکنن و انسان به انسان هم فرق میکنه، دائما هم در حال تغییرن. بنابراین چی رو میخواید اندازه بگیرید؟ این چیزی رو میخواید اندازه بگیرید که قابل اندازه گیری نیست. این یه بحثی بوده که اون باقی با والراس هم مطرح کرده بودن.
درست.
اما والراس میاد چیکار میکنه؟ والراس میاد از اون بحث تعادل، تعادلی که برگرفته از مکانیکه دیگه،
بله،
برگرفته از فیزیک و مکانیکه، یه مدل سازی در اختصار انجام میده که خیلی جذاب هست، یه بازار جوری توضیح میده که خیلی جذاب هست، و اون تعادل بخشی که مارشال توضیح داده بود در کتاب خودش، کتاب اصول اقتصاد سیاسی خودش، این میاد میگه که این در تمام بخش ها و در کل اقتصاد میتونه تعادل به وجود میاد، تعادل بهش میگه تعادل عمومی. خب این تعادل عمومی منتهی شرایطی داره، اون شرایطش رو یا اون فرضیاتش رو که فرضیات ناظر بر اقتصاد رقابت کامل، شرایط اقتصاد رقابتی کامل و اون فرضیه حراجگر والراسی است که بازار رو با اون حراجگر والراسی حرف توضیح میده، برمیگرده بود که اینها همش از واقعیت ها، واقعیت های انضمامی و واقعی، واقعیت های که در بیرون اتفاق میفته کاملا دوره. و حالا اتفاقا این اشکالی نداره که شما تئوری پردازی بکنید مفاهیم انتزاعی رو به کار ببرید، اشکال در اون نیست، اشکال در اونی که اون مفاهیم انتزاعی شما اشکال ایراد منطقی روش شناختی نداشته باشه، معتبر باشه، اون اعتبار نداره. اون فرضیات نظریه رقابت کامل که تعادل عمومی، مدل تعادل عمومی روی اون درست شده کاملا متناقضه، به لحاظ منطقی متناقضه، نه اینکه چون انتزاعیه بخوایم فقط ردشون.
البته. میخوام خواهش کنم که راجع به این اون چه منگر اسمش روش آکسیوماتیک میگذاره یه مقداری توضیح بفرمایید.
منگر روش خودش رو خیلی روشن اکسیوماتیک نگفته، میگه که اون چیزی که من توضیح میدهم این رو تصریح کرده، مثل اونجا میشه ارسطویی، مفاهیم نیست، واقعیت های پشت پدیدار ها هست.
درست.
اون میگه صورت های پدیداری به اصطلاح ارسطویی. خب این درک این موضوع، میگم اشاره کردم در بحث قبلی، یه مقدار مشکله، چون اصطلاحاتش اصطلاحات یه مرسوم و متداولی نیست. ولی اگر توجه بکنیم که منظور منگر در حقیقت اون واقعیتی که راجبش داره بحث میکنه پشت پدیدارها، واقعیت موقعیت انسان هست.
بله.
اون چیزی که میزس بعدا بهش میگه کنش، یعنی انسان به قول علما به ما هو انسان کنشگر. یعنی اگر بگیم که انسان کنشگر نیست، یعنی انسان نیست. خب اون فرض اکسیوماتیک که شما اشاره میکنید، اگر این رو برقرار بدیم، بله اون فرض اکسیوماتیکش اینه.
درست.
که ما میگیم انسان چیه؟ ماهیت انسان رو ببینیم چی هست؟ ماهیت انسان یه موجود کنشگری، موجودی که اراده میکنه، که یه هدفی رو که تعیین کرده، وسایل مناسب براش رسیدنش چیه، رفتارش رفتار هدفمنده، میشه کنش. خب؟
نه.
انسان اینطوری تعریف میشه. چون انسان اینطوری تعریف میشه، این دیگه بحثی نیست که با واقعیت‌های تجربی انضمامی، مصداقی، جزئی ما به آزمون بذاریم. تعریف انسان این هست. خب منگر بارها اشاره کرده در بحث‌های خودش، میگه که آیا یک ریاضیدان دیدید که تا حالا مدعی بشه که مثلا در اون هندسه اقلیدوسی اون قضایا و اکسیوم ها، قضایایی که بر اساس اکسیوم های نقطه و خط درست شده، اونها رو شما میتونید به آزمون تجربه بذارید، اصلاح بکنید، درست کنید، تکمیل کنید؟ این حرف مسخره ایه. درسته؟
کام.
میگه در مورد اون بحث علمی مربوط به اقتصاد هم اینطوری هست. اون اکسیومی که انسان باش تعریف شده، اون که شما با آزمون نمیذارید. انسان بودن انسان رو میشه آزمون گذاشت؟ یعنی چی؟
گزاری بی‌معنایی.
آره. میگه از این گزاره، این رو یه میزس بیشتر توضیح داده. میگه از این گزاره انسان کنشگر شما میتونید همه قضایای اصلی علم اقتصاد رو استنتاج بکنید. چطور که خودش تو اون کتاب کنش انسانی این کار رو کرده. خب یه اینها رو دیگه نمیتونی شما آزمون بذارید، ولی شما میتونید یه بحث دیگه مطرح بکنید که اینا رو حالا بعدا سر فرصتش بیشتر من توضیح میدم، که بگید که بله ما میتونیم راجع به تاریخ اقتصادی، وقایع تجربی هم بحث بکنیم که در ایران مثلا قیمت‌ها در 30 سال اخیر چطور
چون این روندی داشته،
روندی داشته، تورم چی بوده، غیره و ذالک. بعد با درباره اونها بحث‌های علمی بکنیم یا نظریه‌های علمی خودمون رو برای توضیح اون وقایعی که اتفاق افتاده به کار ببریم. این کارا رو میشه کرد، ولی نمیشه اون تئوری‌های اقتصادی رو با اون واقعیاتی که در تجربه در طول تاریخ اتفاق افتاده با آزمون گذاشت. این غیر ممکنه، همونطوری که ریاضیات رو نمیشه با آزمون تجربی گذاشت.
درست. میخوام خواهش کنم از شما که یه مفهومی، مفهوم انسان اقتصادی هومو ایکونومیکوس رو در اقتصاد کلاسیک تعریف میشه، و بعد اینجا میبینیم که در آرا و اندیشه منگر موضوع انسان کنشگر احتمالاً برای نخستین بار حداقل تا جایی که من میدونم مطرح میشه. بین این دوتا از نظر روش شناختی شما چه تفاوتی قائل میشه؟
بله، اتفاقا خیلی نکته مهم اشاره کردید و این خیلی چیزا روشن میکنه، من توضیح بدم بد نیست. انسان اقتصادی رو میدونید که برای اولین بار جان استوارت میل صحبت میکنه. جان استوارت میل در واقع روی کردش، درسته که روی کرده اقتصاد سیاسی کلاسیکه، روی کرده استنتاجی هست، روی کرده استقرایی تو حوزه اقتصاد نیست، تو حوزه اقتصاد نیست، تو حوزه علوم البته طرفدار استقراست، علوم طبیعی. اون میگه که در علم اقتصاد اون جنبه علم اقتصاد جنبه اقتصادی فعالیت‌های انسان رو بررسی میکنه که ما بهش میگیم انسان اقتصادی. خب انسان اقتصادی یعنی کسی که شما جنبه‌های دیگر رفتارشو گذاشتید کنار، فقط این که انسان دنبال منافع شخصیش هست و نمیدونم خواهد هزینه‌هاشو کم بکنه و منافعشو زیاد بکنه، اینا دارید بحث میکنید. انسان منتظر از جنبه‌های دیگر زندگی اجتماعی و فرهنگیش و اینها.
درست.
این تعریف انسان اقتصادی از نظر جان استوارت میله که بعداً هم اقتصاددان‌ها خیلی به کار میبرن و تصور میکنن که مثلا آدام اسمیت هم راجع به انسان اقتصادی حرف زد. خب دیدگاه منگر اصلا این نیست. منگر اصلا انسان اقتصادی اعتقاد ندارد که انسان انسان و اشتباه بزرگ، اتفاقا یکی از اشتباهات بزرگ مکتب انگلیسی همون اصطلاحات غلطی که به کار بردن راجع به انسان، و اولیش سوء تفاهمی که آدام اسمیت به کار برد.
بله.
به جای اهداف، اینکه همه انسان ها دنبال اهداف شخصی خودشون هستن، گفت همه انسان ها دنبال منافع خودشون هستن. نه، علم اقتصاد اکسیومش اون نیست. اکسیوم علم اقتصاد اینه که همه انسان ها دنبال اهداف شخصی خودشون هستن. و پیگیری اهداف شخصی اتفاقا به رفاه اجتماعی، به رسیدن به اهداف دیگر انسان ها کمک میکنه. این هست. هایک هم عرض کردم در بحث های قبلی اون که این مسئله توضیح داده، تأکید کرده که اون سوء تفاهم اسمیتی باید اصلاح بشه. انسان اقتصادی هم این شبهه رو به وجود آورده که اقتصاددان ها راجع به یک جنبه از زندگی اقتصادی زندگی انسان حرف میزنن، اون زندگی اقتصادیش اینطوری نیست. و این رو به روشنی میزس توضیح داده. یه انسان کنشگره، یعنی که برای رسیدن به اهدافش وسایل مناسب تلاش میکنه که انتخاب بکنه. خب اون اهداف میتونه منافع شخصی خودش باشه، میتونه منافع دیگران باشه، میتونه انسان دوستی و نوع دوستی باشه، فرقی نمیکنه.
لزوما منفعت شخصی نیست.
نه، منفعت شخصی نیست. آره، اهداف شخصیه.
درست.
یه نفر هدف شخصیش اینه که فقط خودش رو ثروتمند کنه، یه نفر هدف شخصیش اینه که به دیگران کمک بکنه. هیچ فرقی نمیکنه از نظر منطق اقتصادی، هر دوشون در این چارچوب میگنجن.
درست.
و رفتارشون رفتار عقلاییه. یه عده‌ای که آمدن بحث کردن که در فرض بکنید که اشکال اقتصاد علم اقتصاد این هست که انسان رو رشنال فقط میگه که انسان عقلانیه و عقلانیت هم عقلانیت ابزاری ایناست، از منظر منگری و میزسی اینا حرفهای لغویه. نه، اینطوری نیست. همه انسان ها دنبال اهداف شخصی خودشون هست. منطقاً اهداف شخصی خودش میتونه منافع شخصی باشه، میتونه اهداف فرهنگی باشه، میتونه اهداف اقتصادی باشه. اهداف الزاماً اهداف اقتصادی نیست.
نه.
اما پیگیری هر هدفی موضوع علم اقتصاد میشه. انسان ها آزاد گذاشته بشن بر اساس دانش خودشون دنبال هدفهای شخصی خودشون برن. این اکسیوم اولیه علم اقتصاد. اون اکسیوم منگری هم به زبان امروزی بیان بکنیم این میشه. این رو منتها بعدتر میزس روشنتر بیان کرده با اون توری کنش و پراکسولوژی خودش.
بسیار عالی. که در مورد
سر موردش به اصطلاح من بیشتر توضیح میدم که منگر بخشید میزس در واقع توریش چی هست، چی رو توضیح.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. ممنونم و ممنون از شما که در این برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم که بنظری من از این برنامه لذت برده باشید. در قسمت بعدی راجع به پوزیتیویسم در علم اقتصاد با شما گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم. من بسیار متشکرم.